صدایی دیگر،
صدای زنان.
همین مرداد سال گذشته بود که زنان و مردانی که در انتخابات ریاست جمهوری به ابراهیم رئیسی رأی داده بودند به آینده‌ای فکر می‌کردند که او وعده داده بود. هرچند در سخن هم وعده‌های مربوط به زنان او پیشروانه نبود، اما حضور زنان در تجمع‌های انتخاباتی با هر نوع حجابی که برگزیده بودند بشارت می‌داد که در دولت او به گیر و به بندهای مربوط به حجاب اقلاً کمی تعدیل شود. اما نه تنها روز به روز بر آمار گشت‌های ارشاد و پیامک‌های جریمه بدحجابی اضافه شد، بلکه با اجرای قانون جوانی جمعیت زنان کنترل بدن و روابط خصوصیشان را هم از دست دادند و در سخنرانی‌های مقامات و متن قوانینی که ابلاغ می‌شد به مثابه ماشین‌های تولید فرزند خطاب شدند. اما این همه ماجرا نبود. سیاست‌های اقتصادی دولت روز به روز عرصه را بر همه مردم تنگ‌تر کرد و زنانی که حالا یافتن شغل برایشان دشوارتر هم شده بود، بیش از همیشه تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار گرفتند. سیاست‌هایی که روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی، آنها را عامل تنگ‌دستی روزافزون زنان می‌داند.
در نخستین سال فعالیت دولت رئیسی، حقوق اساسی و مدنی زنان بیش از پیش نادیده گرفته شده، اما یکی از ابعاد مهم در حوزه زنان که شاید کمتر هم بهش پرداخته میشه، گسترش فقر هست که سبب شده فاصله طبقاتی و مشکلات معیشتی در کنار تبعیض و نابرابری زنان رو به شدت تحت تاثیر قرار بده. سیاست‌گذاری دولت رئیسی به طور مشخص تحمیل نقش همسری و مادری و میل وظیفه فرزندآوری به زنان بوده و به همین دلیل هم هیچ برنامه اجرایی در سال گذشته برای توانمندسازی زنان وجود نداشته و حتی ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه درباره توانمندسازی زنان سرپرست خانوار هم مقفول مونده. یکی از ابعاد ویرانگر این نگاه دولت رئیسی فقیرتر کردن زنان هست در جامعه‌ای که پیش از این هم شمار زنان فقیر در اون رو به افزایش بوده. در طول سال گذشته پدیده زنان شدن فقر در ایران گسترش پیدا کرده، به طوری که اشتغال در مشاغل غیر رسمی، نداشتن بیمه، دستمزدهای ناچیز و همچنین تعدیل نیروی کار بیشتر سهم زنان بوده تا مردان. فقر اما اثرات زیرپوستی و ناپیدایی هم بر زندگی زنان داره. برای نمونه، گزارش‌ها نشون میده طی یک سال گذشته تشدید مشکلات معیشتی سبب شده مردان زیادی خانه رو ترک کنن که در رسانه‌های حکومتی به عنوان شرمساری مردان برجسته شده. اما واقعیت این هست که مرد خانه این فشار رو به طور مضاعف بر دوش همسر و مادری انداخته که باید خانه و فرزندان رو سامان بده و نیازهای اقتصادی فرزندانش رو هم تأمین کنه و مشخصاً از هیچ حمایتی از سوی دولت هم برخوردار نیست. افزایش خشونت‌های خانگی که زنان قربانیان اول اون هستن، کاهش مصرف مواد غذایی ضروری برای زنان، بازداشته شدن از تحصیل و کودک همسری دختران همگی با افزایش فقر در خانوار تشدید میشه. همچنین بارداری و زایمان در شرایط فقر هم سلامت جسم و روان زنان رو به شدت هدف قرار میده و جالب هست که خانواده‌های تنگ دست و کم درآمد هم هدف تبلیغات فرزندآوری دولت رئیسی هستند. و به عقیده من بروز این شرایط برای زنان قابل پیش بینی بود، چون وقتی که پست مشاور زنان و خانواده ریاست جمهوری به انسیه خزعلی به عنوان یک کودک همسر سپرده میشه که فرزندآوری زیر سن 18 سال رو تبلیغ میکنه و مهمترین وظیفه زن رو زاییدن و فرزندآوری قلمداد میکنه، نباید و نمیشه انتظار داشت که وضعیت زنان روندی رو به بهبود در دولت 13 باشه.
دولت 13 در همین آغاز کار نشان داده که هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت زنان نمی کند. همه قوانینی که در این دولت ابلاغ شده محدود کننده و تهدید کننده سلامت جسم و روان زنان بوده. از سیاست‌های استخدامی گرفته تا سیاست‌های بهداشتی در راستای افزایش جمعیت و سیاست‌های اجتماعی. کار به جایی رسیده که نسبت اشتغال زنان در ایران یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای توسعه در جهان است. شبیه کشورهای جنگ زده‌ای مانند سوریه، عراق، افغانستان، یمن و فلسطین. مهدی گلرو، فمینیست و تحلیلگر اجتماعی، عامل اصلی را در این زمینه برمی‌شمارد.
مهمترین دلیلش اینه که این قوانینی که وجود داشته در اولویت اجرا قرار گرفته. یعنی الان می‌بینیم که مثلا قانون عفاف قبلا هم بوده ولی الان این دولت اصرار داره به اینکه تمام و کمال اجرا بشه. بقیه شرایطی هم که در مورد زنان وجود داشته به همین شکل، قوانینی که به حاشیه گذاشته شده بودن و خیلی از شرکت‌ها و مؤسسات سعی می‌کردن بهش توجه نکنن، الان بیشتر از قبل بهش توجه میشه و باید توسط دولت اصرار میشه که حتما انجام بشه. مسئله کرونا باعث شد که بسیاری از کشورها با تعدیل نیرو مواجه بشن. در اخراج و تعدیل زنها به عنوان گروه آسیب پذیر اقتصادی تو اولویتشون بودن. خب این در ایران هم اتفاق افتاد. 70% از نیروهایی که تعدیل شدن در 2 سال کرونا زنان بودن. اما خب به محض اینکه شرایط کرونا بهبود پیدا کرد، دولت‌ها رفتن سراغ اینکه راه حل‌های پیدا کنن، برگردونن شرایط رو به قبل. اما در ایران نه تنها دولت رئیسی نرفت به این سمت که بخواد مشکلاتی که در دوره کرونا ایجاد شده رو بهبود ببخشه، بلکه خوب خوشحال بود کاری رو که دولت قرار بود بکنه که نیروهای زنان رو تعدیل بکنه، کرونا برای دولت انجام داده بود. به خاطر همین ما در این 1 سال دولت هیچ مصوبه‌ای و هیچ قانونی نمی‌بینیم که بخواد تلاش بکنه که زنان رو برگردونه به عرصه‌های اجتماعی و بازار کار. و سومین نکته که به طور مشخص میتونه به این دولت مربوط باشه، رویکرد این دولت در مورد مسئله زنانه که هم شما در معاونت زنان میبینید که اصلا بهش توجه نمیشه، مسئله زن و خانواده در نظر گرفته میشه و رئیسی بارها و بارها توی مناظره و سخنرانیش هم تأکید میکرد در اینکه زنان خوبه که توی خونه اشتغالهای خانگی داشته باشه، یعنی اصلا مسئله اقتصادی زنان در عرصه عمومی رو به رسمیت نمیشناسه.
وضعیت زنان در ایران در حالی رو به دشوارتر شدن است که در هیچ یک از دوره‌های اخیر ریاست جمهوری تلاشی برای بهبود شرایط و تغییر قوانین به نفع زنان صورت نگرفته است. چنانچه ابراهیم رئیسی برای سختگیرانه‌تر کردن کنترل حجاب زنان احتیاج به تصویب قانون جدید نداشت و همان قانون عفاف و حجاب تصویب شده در سال 84 را برای اجرا ابلاغ کرد. منصور شجاعی فعال حقوق زنان معتقد است که هیچ رئیس جمهوری در ایران استقلال تصمیم گیری و سیاست گذاری ندارد.
افزایش شدید فشار بر زنان فقط محدود به دولت رئیسی نیست و توی دولت‌های قبل از رئیسی هم ما این رو به طور فصلی دیدیم و به زنان در واقع این فشار گاه با شدت گاه کمتر دیده شده و این از یک سو نشون میده که این اصلا سیاست کلانه، این اصلا استراتژی جمهوری اسلامیه که زنان رو آزار بده و حقوق زنان رو تضییع بکنه و دولت‌ها مجری خواست رهبری و ولایت فقیه هستن. بنابراین این خواست دولت آقای رئیسی یا آقای روحانی نیست، اینها یک سری فرمانبر هستن. ریاست جمهوری در ایران اما از طلب تا الانش فرمانبران اوامر ولایت فقیه هستند و در مورد آنچه که مربوط به تن زن و آنچه که مربوط به رهایی و آزادی تن زن میشه، اهم از مسئله حجاب تا مسئله حق بارداری تا مسئله جوانی جمعیت، در این اواخر این رو بیشتر میبینیم. بخشش میتونه ربط داشته باشه به دولت آقای رئیسی، برای اینکه به هر حال ایشون از مرتجع ترین جناح روحانیت میاد، از پیشینه ای میاد که برای حفظ نظام جوانای مملکت رو دستور اعدامشون رو داده، بنابراین حالا بعدش نمیاد برای حفظ نظام زنها رو تو خیابون بکشه بزنه. فکر میکنم سال گذشته بود که حتی تیر هوایی شلیک شد موقعی که میخواستن تذکر حجاب بدن، تیر هوایی، مردم اومدن دفاع کردن و تیر هوایی شلیک شد. این تیر هوایی میتونست تیر زمینی باشه، کما اینکه به همسر اون خانومی که در پارک پردیسان بهش تذکر حجاب داده بودن تیراندازی شد و اون آقا خب به هر حال این پرونده رو افشا کرد. بنابراین باز هم اشاره میکنم که خواست آقای رئیسی الزاماً خواست دولت آقای رئیسی نیست، در واقع اجرای فرامین حکومت ولایی اسلامیه. در مورد حجاب، در مورد حق باروری، در مورد آنچه که به تن زنان مربوط میشه، این فشار بیشتره به لحاظ اینکه آینه و قاب جمهوری اسلامی در انظار برای اینکه اسلامی بودن خودش رو نشون بده که در واقع این تنها نشانه اسلامی بودن اوست.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرز از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.